أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. داشتیم نظر صدر و متعلقین رو عرض می کردیم در رابطه با ماجرای حضرت آدم علیه السلام، که عرض کردیم بزرگان ما مثل صدر و متعلقین به این ماجرا به عنوان یه داستان نگاه نمی کنن. این داستان تمامی آدم هاست. حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین انسانی که روی کره زمین آفریده شده سوژه قرار داده شده. این ماجرا به نام ایشون تو قرآن گفته شده. شواهدی هم برای این مسئله در قرآن شریف وجود داره. حالا این مسئله رو عرض کردیم به این صورت که و براهین عقلی هم این مطلب رو تأیید میکنه، یعنی انسان عرض کردیم نمیتونه هیچ موجودی مستقیم همون برای اولین بار به صورت مادی آفریده بشه. هر چیز مادی یک صورت برزخی، یک وجود برزخی، یک وجود نگه فقط خواب و خیال و ذهن، نه، یک وجود برزخی داره، یک وجود عقلانی داره، یک وجودی اندالله داره که جزء اسماء و صفاته. هر وجودی تو بیرون هستش پرتوه وجود حضرت حقه. خب اگر پرتوه باید این مراحل رو داشته باشه. یه چیز مادی رو وقتی ما دیدیم قطعا این مراحل رو طی کرده. طی کردن به این معنا نگیریم که بازم به صورت زمان معنا کنیم، بگیم اول پیش خدا بوده بعد از یه زمانی شده یه صورت مجرد محض پیدا کرده، روح محض شده. حالا در مورد روح محض یک مختصر اشاره بنده عرض میکنم. بعد شکل و شبه پیدا کرده، بعد یهور شده مادی به این صورت در اومده. نه، اگه اینجوری بگیم که اونا رو هم گرفتیم همه رو زماندار معنا کردیم، ما میگیم بعد از آدم عالم ماده هرچی بالاتر افق و فکرمون رو ببریم بالاتر، اونها اصلا دارای زمان نیستند. دارای زمان نیستند نه که اول، هر جور حساب کنی اون اول بدون مقایسه با این مثلا زمان نداره، تمام شد. قبل و بعد و همراه اینه. اگر اینجوری هستش، ما معتقد هستیم که در همین حکمت مطالعه صدر المتعلقین ثابت کرده تمامی وجودات ربط الالله هستند، نه اینکه یک چیزی اینجا داریم یک خدایی اینجا هست این به خدا مرتبطه، نه، این اینی نداره اصلا، این خود ربطه. شما از اون ربطه نمیتونی مفتدا درست کنی، نهاد نمیتونی، گزاره درست کنی، ازش خبر بدی. درست یه چیزی اینجا داریم مثلا قرار میدیم یه چیزی این و الف، یه چیزی ب، این با اون مرتبطه. در اینجا دو تا وجود مستقل ما میبینیم. مثلا میگیم روحی نشستن، روحی الف، نشستن ب، نشستن یه چیزیه، روحی یه چیزیه، این نشستن حالا با روحی مرتبط شده، روحی اینجا نشسته. اتحاد دو تا با هم، این دو تا مفهوم با هم اتحاد دارن اینجا. اگه به این صورت نگاه کنیم نشستن ممکنه روحی باشه یا نباشه، و نشستن کس دیگه بیاد بشینه، درسته؟ این ب که نشستنه با الف که یک شخصیه ممکنه در با این شخص اتحاد پیدا کنه، ممکنه با یک کسی دیگه. ولی نگاه کنید سه تا مفهوم اینجا وجود داره، یک روحی، یک نشستن، یک ارتباط این نشستن با روحی. قبوله؟ وگرنه من پاشم ارتباط نیست، درست؟ یا شما اگه بشینی این ارتباطی نشستن با شما برقرار شده. این ارتباط چیه؟ خود اون ارتباط رو ها، نه خود الف با ب را. خود ارتباط رو ما نمیتونیم بگیم الف ب هست، از این نمیتونیم، وجود مستقلی نداره. داره؟ نه دیگه وجود مستقل نداره، وجود داره، بله داره، از کجا میگی داره؟ چون اگر این من بعضی موقع نشستم، وقتی من نشسته باشم میتونیم بگیم این نشستن با روحی ارتباط برقرار کرده. بعضی موقع هم اگه من پاشم این ارتباط نیست. پس معلوم اون ارتباط بعضی موقع هست بعضی موقع نیست، درسته؟ ولی هستی و نیستیش مستقل نیست، درسته؟ خوبه یا نه؟ سر متعلیه میاد میگه تمامی موجودات مثل این ارتباط میمونن. آها، اصلا نیستم؟ نه نیست، نیستم. هست مستقلن؟ نه هست مستقل نمیتونم باشم. پس چیم؟ این رفت الالله هم از خودشون بودی ندارم. بگیم ما معمولا تو ذهنمون اینجوری حساب میکردیم، میگفتیم خدا مرا آفریده، من دیگه هستم. نه این چیه؟ چیزی ما نداریم اصلا وجود مستقل از علت. علت را به صورت بنا و بنا حساب، بنا و بنا حساب میکردیم. میگفتیم بنا میاد خونه به مسجد جای دیگر میسازه، خودش میره، این بنا رفت، بنا همچنان چیه؟ ماندگاره. اینجور خدا را اثبات کردن، خدایی که اومد درست کرد و رفت، خیلی سخته. خدا بوده همه چیزه. اینجور نگاه کنی میگیم آها، نگاه کن هر چیزی بودش اونه. علت به این معنا، نه علت به معنای صورت دهنده، یعنی شکل فقط به چیز داده. علت سوری، علت مادی، علت اقسامی داره، علت غایی، علت فاعلی. خداوند علت فاعلی کل هستیه، یعنی اگر او تشکیل دهنده وجود هر چیزی است، اونو برداره بود طرف رفت، بودی اصلا نداره. علت به این معنا. آیا محرم سؤال من اینه، اگر جهان ربط الالله، خداوند علت جهان معلول به این معنا، نه به معنای اون گسسته شده، امکان داره جایی معلول باشه علت اونجا نباشه؟ نه، خداوند که هستی محضه با وجود مادی هست، مادی نیست، درسته؟ این در مورد بالاترین علت با پایین ترین موجودی که دیگه از همه موجودات محدودیتش بیشتره، موجود مادی، معنا داره. حالا آیا اون بالا رو فرض کن با این پایین، وجودی به نام خدا، بعد وجودی به نام مجردات، بعد وجودی به نام وجودات برزخی، بعد وجودات مادی، اینا رو با هم نگاه کنیم، بقیه هم نسبتشون به پایین تر به همین صورته. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی پس وجود مادی داشته باشه، قهرن همونجا وجود برزخی و وجود عقلانی و وجود الوهی باید وجود داشته باشه. این است که هو معکم، خدا با شماست. نه اینکه شما یه چیزی، خدا یه چیزی چسبیده خدا به شما، نه، اصلا شما قیمومیتتون، ایستادگیتون، همه چیزتون اونه، نه اینکه چیزی هستید که اون داده به شما. داره به این صورت اگه نگاه کنی، خدا اینجا اون جریان را در مورد فقط همین ماجرا، این قاعده کلیه، این بحث فلسفیه، باید تو بحث فیلسوف بنی تو حکمت متعالیه خونده بشه، این ثابت شده اونجا. چه اشکال داره خداوند بیاد مسئله جداش، این که حضرت آدم یه وجود برزخی داره، وجود مادیش مترتب بر اونه، اینو اینجا گفته، مال به آدم هم نیست، مال همه انسان هاست، از اشاراتش فهمیدیم. اینکه بعد میگه میاد فیل ارض، از دیدگاه قرآن گفتیم به وجود مادی میگن، این مسئله تو قبل از ارض اتفاق افتاده، پس قبل از عالم ماده بوده، پس تو عالم مجردات محض یا پایین تر از اون تو عالم برزخی بوده. این مسئله میخواد بگه ای انسان ها، شما از یک وجود هستی دیگه دارید، درست شد؟ این که من رو بخواهم یه بحثی بازم، این بحث تاریخ فلسفی شد، ولی میخواهم به اینجا رفت بگیم، این مسئله عقلانی روشنه تو فلسفه حکمت متعالیه. تو علم بعضی ها میگن این آقا شما دارید تحمیل میکنید. نه، ما این مسئله عقلی جای دیگه فهمیدیم. حالا بیان ببینیم دو تا چهار تا روشنه برای ما. بیان ببینیم قرآن هم مثلا میگه چهار تا، اینم دو تا بود چهار تا شد، دو تا دو تا بودن بعدش فی الارض شد چهار تا. خب میگیم مثلا قرآن همینه داری میگی دیگه، اشاره به قاعده ممکن داشته باشه، قاعده ریاضی، درسته؟ اشکال داره. بعضی میگن شما دارید حمل میکنید، به زور دارید تفسیر به رأی میکنید، میخواهید مطالبی را که تو فلسفه ثابت کردی بیاید بگه قرآن همین رو میگه. میگیم نه، این مطلب اونجا 100% مسلمه. قرآن هم با اقرائنش ما میبینیم اشعار دلالتی برای که برای این مطلب داره، اشکالی نداره. حالا قرآن جز این بگه محل اشکاله، صحبت سر اینه. بیاد بگه دو دو تا، پنج تا، چهار و نیم، اگه اینجوری بگه میگیم اشکال داره. مگه ممکنه؟ امکان نداره اصلا. خب حالا ما این عرض میکنیم، این مطلب، آیا ما به این صورت که عرض کردیم، با اون مطلب قبلی هم که عرض کردیم، این یه اصل کلی. اصل دوم این هستش که ما عرض کردیم اینا، این عالم ها را روح هم چی میگیم؟ رتبتن میگیم. بازم منظور این نیست که این قبل این قبل این قبل این بالاست اون پایینه، نه، این اصلا وجودش اشرفه. بالایی منظور اینجا شرافت ذاتیشه، وجودش پرنوره، قوی تره، محدودیتش کمتره، نسبت میخوان به سنجین ها رو با هم، درسته؟ وجوداته. حالا که بنابرای مبنای سجد متعلقی من دارم میگم این همه اینها رو، تازه عرفای وحدت شخصی کسی بر نکنه، این بر مبنای تشکیک داریم حرف میزنیم، تازه حرفای اولیه سجد متعلقی بینیم، آخرای سجد متعلقی که به وحدت شخصی گرایش پیدا میکنه یه چیز دیگه هستش نابتر از این. این بمونه حالا فعلا، ولی در کتاب اسفار عموما به همین صورتیشون سیر میکنه بر اساس بحث تشکیک، یعنی وجود داد با هم، همه در وجود بودن مشترکن، در همون وجود بودن با هم فرق میکنن. خداوند منظور اینه وجوده، این موبایل هم وجوده، ولی اون وجودیست که اشرفه دیگه، حد بالاتر از اون وجود نداره. وجود مادی هم وجودیست که دیگه پایین‌ترین مراحل وجوده، ولی وجوده به هر حال. اینا میگن تشکیک، یعنی وجود وجوده ولی اون وجودش هست. به این صورت نگاه کنیم، عوالم را با هم در نظر بگیریم، طبقه بندی وجودات موجودات را در نظر بگیریم، به صورت زمانی اصلا نگاه نکنیم، معنای اشرفیت در وجود معنا کنیم. آها، اینجا بحث دیگه هستش که آیا ما در عالم بالا بودیم، درسته؟ این بحثه، دو تا داره بحث. آیا به همین صورت تک تک بودیم؟ بحث مصول افلاطونی بهش میگم، یا نه اونجا تعین نیست، بود داشتیم بدون این که جدا جدا شده باشیم. در عالم برزخ مثل این عالمه، قطعا وجودات ما تشخص داشته و داره، خواب غیره، عالم برزخی که بعدم میریم مثل این عالمه. یعنی چی؟ یعنی ایشو رو با این شکل میبینید، منو میبینید، به همین صورت میبینید که عالم برزخ نزدیکی میشه. اینجا دست بخواید بکنید دستم که نمیگه، نه نیست، اگه بخواید بزنید اینجا شبهه، شکل رنگ غیره، این خواب، درست؟ به عالم برزخی هم که مرده ها دارن زندگی میکنن تو همین صورتی، هم دیگر رو میشناسن، میبینن قشنگ قشنگ، قیافه همون قیافه هست. خب به این صورت پس تشخص داریم تو عالم برزخ، از عالم برزخ شبیه عالم ماده است، رنگش شکلش میده، درست شد؟ آیا بالاتر عالم مجردی به نام عالم عقل اونجا هم به همین صورته؟ دو تا نظریه است، یه عده مصول افلاطون، این مسئله از افلاطونه، مصول افلاطونی گفته میشه، بعضی عرفا هم هستن میگن ما شهود کردیم. حالا باید بحث فلسفی بشه، شهود رو بذاریم کنار، که آیا تو عالم عقل مجردات محض ما هر کدوم وجود تعینی جدایی داریم، یا آنجا اصلا تعین معنا داره، یک چیزی است که هویت همه چیز رو داراست، چیز نیست دار. یعنی اونجا بقول نمیخوام بگم مثلا تخیلی درست کنیم، نه، هویت شما اونجا باقی است ولی تعین نداره، تقسیم بندی شده نیست از کسای دیگه. اینا میگن اینو بعضی از بزرگان هستن قائل نیستن، میگن که ما تو عالم عقل وجود داشتیم و داریم به صورت غیر متعین، بعضی میگن به صورت متعین دارای قشنگ محدودیت. اینو میگن افلاطون نظرش این بوده، مسل هم منظورش اینه، یعنی میگیم هرچی تو این عالم هست حقیقتش تو اون عالم عقل داره، تا حتی تعیین یافتهش تشبیه میکنه به این صورت. و ایشون اصلا کلن میخواسته سوق بده جامعه رو در اون زمان به این که بابا جون بیاییم هر کی میخواد واقعا به علم اعلا دسترسی پیدا کنه باید بیاد به اون حقیقت خودش و حقیقت دیگران که تو عالم مسل و عالم عقل هستش اون رو تذکر بکنه، به یاد بیاره. به خاطر این اصلا تو تعلیم تعلیمیشون میگه که هر چی بعدن یاد میگیره قبلا میدونستی یاد سفته تذکره تمام تعلیم تعلیم ها همه شون عالم داشت یاد شد یاد مگفته. خب تشبیه هم به این صورت میکنه، مثل که تو عالم ماده ما تو غار نشستیم از پشت خورشید تابیده، خودمون و چیزهای دیگه که تو غارم تو اون ور میبینیم به صورت سایه، دل بستیم همش در برابره پشت شعله یا خورشید آتش روشنه، هیچ شکم بر نمیگردید تف گردنشی نگاهی بکنیم. میگه انبیا و حکما میخوان کله رو برگردن به این ور، میگه این ور برگرد نگاه کن، یا بر بیرون غار یه سری بزن بیایی ببینی که بابا تو همش با سایه سر کار داشتی، اصل کاری اون نوره که میاد به این سایه ها شکل میده. حقیقت تو یک عالم دیگه بوده، مثل عالمی که ما بودیم بوده، یعنی که نیست، حالا حالا هست، ما دل بستیم به یه عالم دیگه مثل کارنشینانه که همش با سایه فکر میکنیم با ظلمت. انبیا میخوام متوجه کنند و حکما همینطور توجه بدن ما را که بیان برگردیم. اگر فلسفه سیاسی هم نظرش همینه ها، میگه چون افرادی که پس گردن خودشون و عوالم دیگر رو دیدن باید بیان حاکم بشن، قائل هستش به این که حکیم حاکم، حاکم باید حکیم باشه. بعد به خاطر همین همه رو گیر نمیاره، میگه تعلیم و تعلم هم چیه؟ باید برای افراد خاصی داده بشه، همه استعداد این رو ندارن که به اونجا دسترسی پیدا کنن. تو کتاب های تعلیم و تربیت جاهای دیگه دیده باشید میکوبن افلاطون رو، میگن که ایشون تعلیم و تربیت رو انحصاری میدونسته برای دسته ای، حرفشون رو نفهمیدن، حرفش رو نفهمیدن. نمیخواد بگه که با تعلیم و تعلم و دو تا چهار تا و چیزهای دیگه رو به این یاد نده، نه میخواد بگه اون حکیمی که میخواد بعدها واقعا به تمام حقایق اشیا رو پیدا کنه افراد خاصی باید بگردیم، اینجوری هزینه صرف نکنیم برای همینجوری پول خرج کنیم و وقت بذاریم و غیره، همه رو بخوایم به اونجا برسونیم. به خاطر این حالا بعضی جور دیگه حرف شد تعریف کنن، در هر کار ندارم این دو تا نظری در این با ما. حالا چه افلاطون چه غیر افلاطون توی این مسئله بگیم، ما به هر حال بوده ایم و هستیم یا عالم دیگه هم داریم، چه به صورت محدود و تعیین یا به صورت بدون محض. خب صحبت سریعه، هنم تا به حال اینجوری شنیده بودید مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفصی ساختن در بدنم، آیا من به همین حالا که هستم روحم به این صورت قبلا بوده؟ سر رو متعلیم میگه نه، دستش در نخوره اولی کسه، اینجاست که حرکت جوهری رو پیش کشیده ایشون. هرچی از سر رو متعلیم میگیم باید اصالت وجود، بحث تشکیل، حرکت جوهری و اینها این وسط بیاد، و الا نظریه ایشون رو نمیشه فهمید تو هیچ جا. هر جا بگیم چهار مقوله رو باید بیاری وسط تا حرفش تو همه جا دونه دونه فهمیده بشه. منظورش چیه؟ اول افلاطونیون و حکمای پیشین ما از ابن سینا و غیره هم سالنا میگن ما یه وجودی داشتیم، روح اومده تو بدن زندانی شده. ایشون میگن اون روح تو این بدن ساخته، روحی قبل از این بدن وجود نداره، قبل از این بدن وجود داره. پارادوکسیکال میشه. استوریش تابال گفتی قبل از این بدن وجود داره. حالا میگی این روح با همین شیر و استخوان و با همین غذای حلال و حرام و این تربیت ها ساخته میشه. ببینید ایشون بگه از نفس روح یعنی جسمانیت الحدوث، یعنی اولش جسمانی بوده، روح جسمانی بوده، بعد روحانیت و روحانیت البقا میشه. نگاه کنید ما میخواد بگیم اول یه چیزی جامدی بودیم، جماد بودیم، چطور؟ دانه گندم، آب، درست شد، بابای ما ماما خوردن، این تبدیل شد به نطفه، بعد این تبدیل شد به یه چیزی جاندار گیاهی، رشد گیاهی پیدا کرد تو رحم، گیاهی تو رحم روح که نمیده، روح گیاهی فقط رشد میکنه. بعدش توی یه زمان خاصی بعد ظاهرا چهار ماه یه روحه حیوانی و انسانی میاد، حیوانی یعنی این دیگه یواش یواش یه حیوان میشه، تو اون موقع قبلش اصلا حیوان نیست که، درست؟ همون گندمه ها مثال دیگه میزنه معلوم میشه، بعد حیوان، بعد انسان شد، بعد داده شد، بعدش میگی میخوای بری بالا روح های دیگر رو پیدا کنی به غیر از روح نباتی جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی خدا داده بهمه میتونی، بعدش روح الایمان، روح قدسی، روح ملکوتی رو میتونی دست خودت اختیارت، میخوای برو میخوای نرو، این حرکت به علم جواد اختیاری. مثال به این صورت ها شما بعضی موقع تخته رو رنگ میکنی، تخته یا تخته رو نگیم، تخته چون رنگش عرضیه، چون یه تخته داریم یه رنگ روشه، یه چیز دیگر دوتا وجودن، نه گل، برگ گل، گل برگ رنگ قرمز پیدا میکنه، اون رنگ عرضی گل، خود رنگ هیچ وجودی نداره، کاملا وابسته است به خود برگ گل، گل برگ، گل برگ رنگ پیدا میکنه. ببینید چی عرض میکنم، بعضی موقع حرکت یعنی این عرضیه به این صورته، یک تخته چوب دارید شما رنگش میکنید یه رنگ، بعد رنگ دیگه بهش میزنید، بعد رنگ دیگه بهش میزنید، تخته تخته رنگ رنگه، هیچ چی هم عوض نشده، یا تا حتی اون گلبر هزار تا رنگ پیدا کنه، درست فصل عوض بشه، برگ رنگ عوض بشه، مثلا سرخ، سبز، زرشکی، هرچی هم نکرده برگ برگ و رنگ میشه عوض شده. حالا بیاییم یک، یعنی این حرکتی که، نه حرکت منظور دوگه فقط اینجا نیست، یعنی این تکاملی که این برگه پیدا کرده، تو برگ بودن خودش هیچی عوض نشده، رنگش فقط عوض شده. آیا امکان داره تو حرکت تو جواهر هم بیاد؟ بازم یه مثال دیگه من بزنم، حالا این خواهش میکنم سی دی اینجا یک دو بار گوش کنید چون مطالبش خیلی تو هم میشه تا ایشاله بریم بالا. نگاه کنید، حرکت در اعراض را تمام فلاسفه قبول داشتن، یک چیزی ثابت داشته باشیم، پای ثابت مثل برگ، این رنگش عوض بشه، آیا خود اون برگ بودنم عوض بشه؟ اونم داریم، چیز قائل نبود، صدر متعلی اومد میگه اصلا حرکت عرضی بدون حرکت در جوهر امکان پذیر نیست. خیلی حرف عجیبه، مهمتر این اصلاح داشته همینه، اصلاح مفصل مهمتر نشوالی همینه، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در یک چیز عرضی خیال کنی به اون وجودش رفت نداره، تکامل پیدا میکنه، قطعا تو اون ذاتش هم عوض شده. خب انسان رو به این صورت میگه، میگه این انسان جوهرش، گوهرش، حقیقتش اصلا عوض میشه، نه اینکه یکی ثابت تخته داریم هی رنگ میشه رنگای دیگه این پذیر، نه من روح قبلا یه چی بودم؟ یه دانه گندم، من دانه گندم، نه اینکه رنگم عوض شد، شکلم عوض شد، یا قلب ماهیت پیدا کردم، نه من در حرکت تکاملی خودم شدم گیا، حالا منم همون منم، من قبلا میتونم بگم من، من هم من قبلا دانه گندم بودم، من گیاه شدم، من بعد دست و پا پیدا کردم، هوش و ذکاوت و علم و شعور حیوانی پیدا، حیوان شد، بعد انسان شدم. خب اگه اینجوری بعد از یعنی تا اینجا اون روح انسانی رو من نداشتم، حالا دانا شدم و میتونم اینو ترقی بدم برم بالا. این درست تناقض پیدا میکنه با اون حرفی که روحی قبلا بوده بدن آماده رفت توش حلول کرد توش. ایشون میگه هر کار ما نداریم قبلا آماده داشته باشی. خیلی مسئله جبر اختیار حل میشه ها، یعنی هر بلایی تو سر خودت داری میاری تو خودت داری میاری. اینجور نیستی قبلا یه چیزی قبلا خدا ساخته بود روح، بعد بدنت ساخت برو توش. یالا مرغ باغ ملکوتم میام از عالم خاک به این صورت معنا کنی بلده. میدونم من تو خودت خودت را داری میسازی تا به حالش بله هر چی بوده بوده، تأثیری که محیط پدر مادر جن امثال اینها روی شما گذاشته در عشق و یک کلیتی از شما درست کرده، بله قبوله. اینا رو خدا جبران میکنه یا به همون اندازه که بهت داده ازت میخواد. اینا به دست خودته. اوتوسوس میخوای روح بالا برو یا همینجوری بمونی پایین؟ فقط انسانی فقط میفهمی که دو تا چهار تا مثلا اولا اون نمیفهمه ما میفهمیم. علی فقط کلیاتو میفهمیم. بالاتر از این میتونی به مراحل عالیه روح برسی، دست خودت میخوای برس میخوای نرسی. نگو که ما قبلا آماده بودیم. خب حالا چی؟ ولی بعد از این که انسان‌ها رفتن این روح تکامل پیدا کرد شد انسان، آیا روح انسانی جا داره؟ نه. مکان داره؟ نه. نگونی داره همون روح که میگیم شد انسان شد به خصوص الهال مراحل بالاتر رو بره تا حتی نره همینجا بمونه. شد میشیم یه چیز مجرد. مجرد شد بابا با هنقدر از این بدن با این بدن حساب کردیم قبل از این روح بود از جهت تاریخ تکونش، ولی تا این یه چیزی را زاد زایی به نام روح، روح که مکان نداره روح که زمان نداره روح که چیزی نداره، همین من شد بی مکان مرغ باغ ملکوت قبل از این عالم. خوبه خیلی این مسئله درکش سخته. پس ما که میگیم حرکت جوهری و از جسم زاده شدیم بعد شدیم روح، معناست اینه که همینجوری موندیم میریم روح، یعنی بعد رو نداریم. مثالی که قبلا بنده زده بودم به این صورت، مثال چی؟ پروانه و کرم ابریشم. کرم ابریشم میاد اول کرم ابریشم روش پیدا میکنه میشه پروانه. پروانه که میشه قبلا این نه اون ور رو میدید نه این ور رو میدید، کرمه بود و پشت درخت تیز برگ توت، این ور رو میدید اون ور رو نمیدید، این اینقدر محدودیت داشت. همین کرمه چیز دیگه نه، تبدیل میشه پروانه. پروانه شد میری تو بالای اتاق همه جا نگاه میکنی، تو کارخانه نوغان و غیره اون ور این ور میره همه جا نگاه میکنه. این در مورد مکان بود، درست مثال ما یک چیز نسبت به مکان خودش میتونه قبل و بعد بشه. حالا نسبت به زمان، من قبلا دارای زمان بودم، بله دارای مکان بودم، بله دارای محدودیت خاصی بودم، یه دمی گندم بودم، بعد شدم گیاه، بعد شدم حیوان، بعد شدم انسان. انسان که شدم روح انسانی روح کلیه. کلیه یعنی میتونی آقون بشین اینجا فکر کنی در مورد سیر روح، براش گفتی مکان من رو داره زمان من رو داره، میتونی در مورد مثل نیسای قید زمانی فکر کنی، یعنی بره اونجا دیگه با اون همگلی بشه. خب اگه اینجوری معناشه یعنی این موجود دیگه از جهت زمان از جهت مکان شد بی حد، بی حد که شد میشه قبل از قبل خودش. هم ما شروع پس میکنیم به این صورت میگیم روح جسمانیت و حدوثه، ولی در این حال روح قبل از بدنه. قبل رو درک کنیم، صدر متعلمین حرفش اینه. به این صورت اگه معنا کنیم ماجرای حضرت آدم علیه السلام، اجازه بدید من ماجرای حضرت آدم علیه السلام این سوالش دومون برای جلسه بعد اشارتون مشرقیتون. این بحثی من کلا نگاه کردم اکثر مطالبش رو گفتیم یا بعدا خواهیم گفت، مورد دیگر انبیاست. ایشون بعضی از مطالب شما گفتیم. حالا وعلا ان حکایت حبوط عقل انسانی و نفس آدمیه، حکایت ماجرای داستان حبوط عقل انسانی دیگه نمیادم، و نفس آدمی از عالم قوت به موتن طبیعت جسمانی از آن چیزهایی است که در کلمات رمزی انبیاء علیهم السلام آمده است و در اشارات اولیا و حکما وجود داره. مثلا در قرآن، من به ترجمه چه میگم، مثلا در قرآن کریم مسئله هبوط نفس و صعودش، هبوط و صعود، هبوط پیدا کرد که بیاد به صعود پیدا کنه. پس ماجرای حضرت آدم علیه السلام را فقط در مورد حضرت آدم معنا نمی کنه، میخواد آدم سوژه همه انسان ها به این صورت بودند که یک جنبه تجردی دارند. خداوند اونها را مجبور کرده در یک جسمی زندگی کنند، حیات مادی، بعد به تکامل با برسند. این تکامل بالاتر از تکاملی است که ملائکه میتونن برسن. اینو میگه ایشون، میگه از جمله در آیات متعدد این مسئله اومده، شما خوابی متوجه نیست، این رمزه، نگاه کن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین قوام آفریدیم، ثم سپس رددناه و برگرداندیم او را به اسفل سافلین، که این عالم ماده است. خب این هم ماجرای آدم دیگه، دو کلمه گفتیم، آدم اینجوری بود، با فرشته ها بود، جای خیلی خوبی بود، اونجا آدم رو گفتیم، تحریکش کردیم، اومد اینو دب بخوره، تا خود لباس از بدنش افتاد. گفتم قبلا عرض کردم، من با این جای ندیدم، این که مسخره است، بیر بیر گناه کرد لباس افتاد. آخه یعنی چی؟ اونجا محرم نامحرم اونجا وجود نداری که، برای چی این میخواد؟ افتاد یعنی مادیت شروع شد. آقا جون این شروع کردی خوردن، بعدش مسائل جنسی، بعدش مسکن میخوایی، برو جاش اینجا نیست، مسکنم میخوای آخه، همه اینها به پوشتر هم قشنگه. میخواد بگی که این حکایت ماجرای انسان دارای روحه، که این عالم ماده خداوند همه را آورده، همه را این لاست ماسایت آدم هم نیست، به این صورت که بیاد انسان به کمال برسه، به کمال بالاتر از ملائکه. درست داستان رفت پیدا میکنه تو قرآن، اولین باری که این مسئله را ذکر کرده، داستان را بعد از مسئله فرشتگان و خلیفه بودن انسان ذکر کرده. اگه اینجوریه، این آیه خدا شاهده، ما قوم چندین سال پیش بحثای در مورد خلافت داشتیم، حالا من میخوام حالا هرچی هم باشه از سر متعلقین و شاگردان شاگردان شاگردانش یاد گرفتیم، یکی از آیاتی که تو همین اداد بحث خلافت بحث کردیم همین آیه بود، اصلا ازش بشن فهمیده میشه، یعنی ایشون رو همین فرموده. میخواد بگی این آیه میخواد بگی انسان دارای دو بعده، یه بعده اعلی علیینی احسن تقویم، یه اسفل سافلینی، اسفل سافلین این ماده است اینا، بعد اینا اومدید، حالا اینجا میتونید شما به اون عالم برگردید. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات میتونه مراتب روحش رو ببره بالاتر، تو اسفل تقویم زندگی کنه. یک دو، این آیه اینجوری معنا میکنه و چقوری این آیه کتاب حال قلنا اهبتوا، هبوط را معنا میکردیم به معنای بدبختی و بیچارگی حضرت آدم. گفتم روشن فکرای ما دکتر شریعتی گرفتی، فلاسفه غرب و همه را نگاه کنی، از بزرگترینشون مسیحی ها، هندوها و پانشادی ها، یهودی ها و بسیاری از مسلمان ها، هبوط یعنی ذلت انسان. نه، هبوط مقدمه صعود انسانی، چیز طبیعی بوده برای حضرت آدم. مثل عرض کردیم یک فنر بخواد بیاد بیاد بیفته پایین و بزنه بره بالا، به این معنا قلنا اهبطوا منها جمیعا، آقایان حوا و آدم و شما جناب ابلیس، شما هم لازم میتونی این کار بهبتون جمیعا فا اما یا، تازه من میخوام هدایت رو شروع کنم، فا اما الابت باز باید میگه از اینجا طلبه تشریعی شروع شد. خدا گفت آها، بعد از این یک سری دستورهای ما داریم، از این بعد از جای دستور نبوده که عرض آدم ازش مخالفت بکنی یا نه، فاما یأتین لکم منی هدن، بعد از این مطالب میاد که هدایت آمیزه، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم، از اولیاء الله خواهد شد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تو قرآن صفت ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون جاهای دیگه قرآن هستش، یعنی کسی میتونه از بعد از این زمینه اولیاء الله بالاتر از سطح ملائکه در شما وجود داره. از اینجا شروع میشه که هبوط چی هبوطی است، که اگه هبوط نبود اولیاء الله میتونستیم بشید؟ نه نه قطعا نه، از دیدگاه قرآن. پس این هبوط چیز خیلی مبارک و مقدسیه. خب
و قولی جای دیگه فنه بتو قال اه بتو بعض کم لبعض عدو حبود کنید.
شما بعض دشمن بعضی خواهستی دار آدم مواظب باش بعد از این. این وسوسه خواهد کرد در مسائل تشریعی. تحقیق الارض مستقر میخوای زندگی کنی؟ زندگی معنوی و مادی شما مادی برای معنوی در روی زمین فراهم شده. پس قبل از این معلوم از کردیم از اینجا استفاده میشه. قبل از این، قبل از وجود در عالم عرض نبوده این مسئله. اگه تو عالم عرض نیست تکلیف نبوده، اگه تکلیف نبوده دستور نبوده، اگه دستور نبوده آدم گناه نکرده اصلا، دستش بس درد نکنه، زمینه هبوط رو فراهم کرده که برسه خودش و اولاد خودش رو برسونه به اولیاء الله بودن. چی گناهیه، چی خطاییه، چی درک اولاییه، چی تنزیهیه، چی مجموعی، چی همش کل مبارک لکن فی الارض مستقر و متاع نهی فی قال فیها تحیون. اونجا زندگی خواهید کرد و فیها تموتون و منها تخرجون، برای معاد آماده خواهید شد. خب این اینو نگاه کن، ببین این فیلسوف و شهید ثانی اواخر کتاب آداب المفید و المستفید داره بعد از اینکه این ترتیب علوم را به طلبه ها میگه آقای اون طلبه ها بیایید همجوری یلخی بار نیایید، اول فلان علم رو بخونید، بعدش فلان علم را، بعدش فلان علم را، بعدش فلان علم را، اواخر که میرسید میگه بیایید چکار کنید؟ تفسیر رو بخونید. تا حتی میگه به اون چیزایی هم که مفسرین گفتن اکتفا نکنید، مطالب خیلی عالی میتونید خودتون در بیارید. البته ایشون میگه بعدش برو حکمت رو بخون، عرفان عملی و غیره اینها را ایشون اشاره کرد میگه، ولی سر رو متعلقین اینها کسایی دیگه بزرگان بیان اتفاقا چی؟ اینا را من قبلش بخون بازم قرآن نخواهی فهمید. با فقه و اصول و رجال و ادبیات و معانی و بیان و بدی تو هنوز تو فضای فرزدق و چی بدونم امرؤ القیس و غیره و جاهلیت زندگی میکنی، درست فوقش دو سه تا کلام به صورت ظاهری فقه و اصول آموختی از دین که ظاهر چطوری کنترل کنی، باطن میخوای کنترل کنی، بدون علوم حکمی و ربانی نمیشه. اینا را که به دست آوردی بیا سراغ تفسیر. سعید متعلمین این کار کرده تو عمرش آقا بیچاره یعنی این همه علوم آموخته و تمام اسفار رو نمیشه، بعد من اشتباه نمیشه نمیدی که تفسیر قرآن ایشون، تفسیر اصول کافی ایشون بعد از حکمتشه. میماخون میگه الهاکم و تکاسر، آهای انسان ها شما را تکاسر به خودش مشغول کرده. الها یعنی لح، از لح، الها از بابه فعال دیگه، الها به لح را انداخته زرگرد کرده. تکاسر چی؟ تو مال، تو چی؟ کسرت، کسرت همی ماده. تکاسر فقط پول جمع کردن نیست، اینجا ایشون اینجوری معنا میکنه تکاسر گفت مال و فرزند و غیر و هرچی، حتی زوجم المقابر. شما از این دیدار نمیشید تا برسید سراغ زیارت کنید قبرها، یعنی ببینید تا اون موقع این لحظ ادامه داره. تا یکی میگه ولی آیا میشه ناخونید صدر رو زیر این آیات رو نگاه کنید، علامه طباطبایی تو مهر تابان نه تو المیزان این بحث رو داره، میگه منظور از تکاثر ضد نعیمه. سر ته این سوره رو بغل هم بذاریم، نعیم باید توحید باشه، تکاثر اگه ماده هست عوالم تکثریه، نعیم باید یه چیزی وحدت باشه، یعنی شما را از یک توحید توجه نام به حضرت حق واداشته این تکاثرها. شما بازخواست خواهید شد در قیامت از نعیمی که در حقش کوتاهی کردید. یا نعیم بگو توحید، یا بگو رئیسی که دیگهش ولایت. تو دیوایات ما تفسیر شده به ولایت قبلا عرض کردیم تو این جلسات شیطان بود یا قبلش بود که امام حضرت میفرماید امام رضا علیه السلام تو اون اخبار میگه که سنیا این ناس چطوری معنا میکنن نعیم رو، میگه یکی میگه آقا ماء بارد آب خنک، یکی میگه چیه، یکی میگه چی، میگه اینا هم چیزیه که خدا بخواد از اینا بازخواست کنه. بعد برای میزبان که به مهمانش که خونش دعوت کرده بگه آها 25 تا لقمه خوردی تو حلالت باد، 35 تا فلان چیز خوردی حلالت باد، اصلا این حرفا چیه؟ خدا بیاد یه سفره نه امام رضا علیه السلام به این مضمون میگه دونه دونه من به تو عمر دادم چی دادم چی دادم، نه همه اینها مقدمه بود برای یه چیز، اون توجه به خدا و ولا از این جهت ولایت را دارا شدن، ولایت به این معنی یعنی خدا را بر همه چیز سرپرست خود دیدن. این تو ازش غفلت داری. حضرت میگی منظور از نه این ولایت معلق بیده نه این حرفا چندی جای از روایات ما هست ولی به این صورت مفصل مال امام رضاست. الا قولی سنبر تو سرون نیوم ازن ان نعیم. بین کتابا رو نگاه کنید تو بحثای تفصیلی که داره این آیه علامه تهرانی با علامه طباطبایی، ایشون اینجا این معنا رو قشنگ صدر ذیل آیه رو گذاشته، این قرینه صدر ذیل آیه. علامه هم اینجوری نیست چیزی بگه که از شکم آیه نتونه در بیاره، بگه یه احتمال اینجوری من در آوردیه، نه عرفای دیگه داریم احتمالات اینجوری گفتن، احتمالاتی که نمیشه از نفس از شکمش چیزی در آورد، مال علامه طباطبایی اینجوری نیست. ایشون اصلا نظریه‌اش اینه، میگه هر معنای رمزی باشه باید با تلفیق آیات خلاصه بشه از شکم اون در آورد و این کار خودش المیزان کرده. اینجا هم به قرینه مقابله این تکاثر و نعیم میگه تکاثر کثرته، نعیم وحدته، پس منظور از نعیم توحیدی واسه. خب آی انسان ها شما یه عالم ما نفت صد متعلیم داری منا میکن ما یه عالمی دارید، عالم نعیمی خوش با ملائکه کلو رقدن و شربو بخور بهشت، از اون چرا غافل شدی تسبیدی به تکاثرت؟ ما درست شما را از اون نعیم آوردیم تو این تکاثر، ولی این تکاثر رو مقدمه کنی برای رسیدن به اون نعیم، بازم سیر نزولی سودی پیدا کنی شما. خب این میگه این داستان آدمو داره میگه، ولی چی عرض میکنم؟ سر متعلی میگه از این الهاکم و تکاثر کل ماجرای آدم توی خوابیده. چطوری خوابیده؟ پس معلومه ما نعیمی داریم، ما تکاثری داریم، تکاثر که این عالم ماده است، در نعیم بوده ایم، بازگشته ایم به تکاثر، تو تکاثر میتونیم به نعیم بازگردیم، نعیم عالم خوش، بخور بخواب، راحت، آرام، همه چی منظم، مرتب هم درگه، خدا با آدم گفت، خواهی راحت باشی، خوش باشی، کلو، بشربو، رقدن، کلا، درگه، حیثو، شیطما، بلا، فتربا، آده شجر، نزدیکی یه درخته نشید، نزدیکش نشید تا یعنی خدا نمیخواست انسان ها به نعیم برسن، نه میخواست بگی که اونجاها هست مال همه هست، من میگم نرو یعنی تو برو. سر رو در میجی معنی کرد دیگه، یعنی برو برو تو تکاثری که مقدمش نعیمه. این ایشو معنی کن. خب بعدش آیه ایست که عجیب قریبه خیلی هم، مریم آیه 71 آیه 72 مریم سوره 19 خودش رو میکنیم سوره رو نشون میده و این آیه نمورد قیامته، ولی داره تعبیر میکنه، میگه همه انسان ها از جهنم خواهند گذشت و این آیه ظاهرش رو معنا کنیم و این منکم نیست از میان شما هیچ کس، یعنی همه این دیگه الا واردوها، آیه نمورد جهنم ها قبل و بعدش جهنم، اگه میخواد بیارم نمیخوام نظم این چیز به هم بخوره، همه وارد جهنم خواهند شد، پیغمبر اکرم هم وارد میشه، ناراحت میشه، کان علی ربی که حتما مقضیا، این حتمیه و قضای 100% الهی است، این تمام شد، این نمیشه استثناء زد بگیم که مثلا یه نفر دیگه نمیگه ثم بعدش ننجی نجات میگیم ما الذین اتقوا اهل تقوا رو نجات میدیم و نظر و ظالمین فیها جسی یا جسی یعنی به زانو در آمده. خب ظالمین رو ما به زانو در میانجا همونجوری میذاریم و بقیه متقین رو نجات میدیم. این آیه چه ربطی داره؟ این بحث در مورد بحثای معاد بعدن، حالا اگه فرصتی بود ایشالا بحثای معاد، اینا در مورد معاد این بحثو که تمامی انسان ها صراط بالای جهنمه، همه از اون عبور میکنن، همه با بعضی هم میگن آخه عبور با وارد فرق میکنه، درسته؟ عبور میکنن، اینجا خدا گفته چی؟ وارد میشن در میان، این دیگه معنیش چیه؟ خود پیغمبر اکرم فرمود من رفتم جهنم دیدم هیچ آتشی چیزی هیچی نداشت، خاموش
همه چی در اومدیم تموم شد.
یعنی چی؟ دقت می‌خواهش می‌کنم. ما معترض به اصل کلی در مورد معاد، در آینده معاد هیچ خبری نیست مگر اینکه نه زمینش رو خود شما اینجا ساختید. جهنم دونه دونه آتشاش نیم سانتش میلیمتر به شما اینجا داری میسازه، نه اینکه نتیجه این جهنمه بس تمثل اعمال عرض میکنم، نه اینکه اینا خدا نتیجه پاداش خواهد داد در اونجا، نه نه نه، این حرفای ما اینجا عقربه، صورت اینجا حرفه، چهار کلمه است، صورت اونجا عقربه، آتش جهنمه. خب اگر اینجوریه میگه اگر در جهنم همه وارد خواهند شد، ایده میبینم میبینم چی این چیه، خاموش و هیچی نداره، خدا اونا رو نجات میده، یه ایده میمونن، پس اینجا این جهنمه بوده، این عالم مادی جهنم، عالم کسبات، درست شد؟ هر کس خودش آغشته کنه، پس بنابراین اصل کلی اونجا خبری نیست جز اینجا زمینش هست. اگر همه اونجا از جهنم میگذرن اینجا پس گذشتن، این چیه که اینجا همش توش بودن حتما مغزی یا این آدم ماده بوده که زمینه جهنمی شدنه، زمینه این جهنمی شدنه، کسی اومده از این عالم ماده از این اینجا چیزی درست کرده، با تقوا شده، همین حرف رو غیره و حرف زدن و رفتن و آمدن خودش رو از این عالم ماده بهش ساخته برای خودش، درسته؟ از پرده که میره کنار، جهنم این عالم کثرت این چی دیده میشه؟ خوشی دیده میشه، به صورتهای خوب دیده میشه، درسته؟ پس همه حتی پیغمبر باید وارد این جهنم بشوند و در بیایند، نه اینکه عبور هم بکنن، نه بشوند، داخلش باید بشوند، یعنی پیغمبر اکرم تمام انسان ها گریزی برای رسیدن به کمال ندارند مگر اینکه تو عالم ماده زندگی کنند. اینو داره میگه، یعنی آقایان آدم و آدمیان، شما یک بعدی دارید، بعد مادی جهنمی ناگزیری دیگه داشته باشید و به این حبوط کنید، اینو داشته باشید، در اینجا زندگی کنید، اما یه بعدی دیگه ای دارید، بعد اون اقتضای تقوای شماست، غیر مادیه، اون یک زمان بردار نیست، داشتید و میتونید بعد از این در بیایید، اونجا هم برید، خب با تقوا بشید، حبوط از این حبوط صعود کنید به اونجا. این آیه مربوط به مسائل قیامت بود، ایشون رفت ته قیامت رو در آورد، قیامت اولا خبری نیست، هرچی هست اینجا باید معماری شده باشه، حالا که اینجاست جهنمش کو، تقواش کو که از جهنم نجات میدیه، میگه جهنمش توغل فرو رفتن در عالم ماده است، نجات پیدا کردن و اون نعیمش و در آمدن از اون عالم بالاتر از عالم ماده است. خب میایم همونه میگه خیلی نگید سر رو متعلقین این کار کرد، آیاتی در مورد قیامت داریم، ائمه ما علیه السلام در مورد قیامت معنا نکردند، اون تفسیر این تأویله، یعنی آیه را لب و حقیقت آیه را میخواد معنا کنه، داریم فراوان داریم، نمیخوام بگم برم مفصل میشه، چون از ائمه و هنر علامه طباطبایی تفسیر المیزان همینه که اومده این روایات البیت را دونه دونه جاسازی کرده، این جریه، این تعبیره، این تفسیره، این شعن نزوله، این بطله، دونه دونه این، یعنی من خواهم بگم این حرفی که یهو بیاد کسی بید آه این خیلی زور میبره، میگیم از این زورها ائمه علیهم السلام فراوان دادن و این روش را ایشون از ائمه یاد گرفته. خب کما بدعکم تعودون، این آیه دیگه چی میگه؟ اعراف 29-30 اصلا به ذهن من شما میرسید اینجوری من آفرید، همون گونه که خدا شما را آفریده شروع کرده همونجوری باز میگردید، و فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، پس معلومه ما یک سابقه خوبی و بدی قبلا برای خودمون یه عالم دیگه اینجوری داریم که بعدا هم برمیگردیم به همون برمیگردیم. این همین این آیه هست، انعام 94، و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. همون یه اینجوری معنا می‌کنی ساده ها، همونجوری که اول از مادر زاده شدی تنها بودی، حالا هم تنها میشی. نه، یه زمانی بود تو عالم تعقل که بوده تک بودی تو، نه عالم مادی تک بودی، حالا تو رو برمیگردیم به اول عالم تک خودت. پس این آیه اشاره میکنه که شما یه عالم دیگه‌ای به غیر از این عالم داشتید، درست؟ بعدم برمیگردی میتونی برگردی به اون قبلا هم پس داشتید، چون میگه برمیگردانیم به اون صورت اولتون. بعدش تمام دیگه از کلمات علی علیه السلام دیگه میگه فقط آیات قرآن نیست، آیه قرآن به غیر از این زیاد. رحم الله امرأً اعد لنفسه، خدا رحمت کنه، رحمت خدا بر کسی که این را شخصی که عهد آماده کنه، فراهم کنه، لنفسه برای خودش آیندهشو بسازه، و سعد و آمادگی حاصل کنه، لرمسه برای بعد از مردن خودش، خاکی بعد از بخاک شده، و علم و بداند من عینه از کجا آمده و فی عینه در کجاست و الی عینه به کجا خواهد رفت. پس معلوم ما یک من عینه داشتیم، از این در میاد دیگه، میخواد شما یک من عینه داشتید، حالا فی عینه هستید، الی عینه هم دارید میرید. این کجاست؟ ناکجا آبادی که ما اومده ایم از اونجا، حالا یه جای دیگه هستیم و به جای دیگه خواهیم رفت. این مبدأ و حالا که در یکی نگیم کنیم و مقصد این کجاست؟ علی علیه السلام همینجوری گفته، خدا رحمت کنه کسی که بیاد این میخواد علم معاد، علم توحید میخواد بگیره در حقیقت بفهمه و این رو برای خودش تحصیل کنه، نه مدرسه ای بخونه، فقط دائما متذکر این مطلب باشه، این حقیقت رو دیده باشه، حقیقت قبلی خودش رو، حالا بعداً به کجا خواهد رفت. پس داریم که چیزا تو کلمات معصوم علیه السلام. خب در کلام دیگه ایشون بود، ولی یحضر عقله، انسان باید عقل خودش حاضر کنه، فکر کنه، ولی یکم ابناء الاخره، از فرزندان آخرت باشه، نه دنیا. دنیا و آخرت رو زمانی معنا نکنید، قبلا هم عرض کردم یه بار زمان معنا می‌کنی، حالا تو دنیایی بعدن آخرت رو بسپریم، آخرت هم بگیم مثل دنیا، یه دنیای دوم، اصلا این غلطه. عرض کردیم دنیا ظاهر، آخرت باطن، همینجا نه بعده. برای مردم و عموم مردم بعدن میفهمن ما چه کار کنیم، یه جمعی حالا هم دنیا رو میبینن، هم آخرت رو میبینن، هم قبلش هم بعد چهار هر چند عالم هست همه رو میبینن. میگه حالا شما از ابناء آخره، فرزندان آخرت باشید، باطن باشید، نه ظاهر. فانهو انسان منها از آنجا قدیمه آمده، از آخرت اومدی ها، و الیها ینقلب، و به سوی آخرت داری میری. یعنی چی؟ دیگه سریعتر از این بخواهی. این ماجرای حبوط آمدن انسان از عالم آخرت رو تو سوره، تو این چند تا سوره خوندیم ما. خب اینا ایشون هم گفت مرموزات اینها به صورت رمزی تو این کلام، یعنی تو شکم این کلمات بری این مطلب در میاد، برای کی یکی اینجوری معنا کنه. یکی دیگه تمام میشه دیگه، بقیهش مال حکمای دیگه هستش. اعلم از کلمات علی علیه السلام، این دیگه از این کلماتی است که بعضی از کتب روایی مونده، ان صورت الانسانیه هی اکبر حجت الله علی خلقه، صورت انسانی بزرگترین حجت خدا بر مخلوقاته، و هی الکتاب الذی کتبه بیده، کتاب فقط معنی نوشته نگیرید، قبلا هم عرض کردیم هر چیزی که خدا تکوینن آفریده دلالت میکنه بر نوشته نویسندهش، چی کتاب باشه، چی نوشته باشه، چی گفته باشه، چی آفریده باشه، هر اثری از خود گذاشته باشه بهش میگن کتاب، مکتوب. بزرگترین کتابی تکوینی نه تدوینی که خدا آفریده انسانه، هر چی داری ریخته توی، و هیل هیکل الذی بناه به حکمته، حکمت خودش رو تو این هیکل، تو این مجسمه، تو این تندیس ریخته. یعنی هیل هیکل، یعنی نه که موجودات دیگه هیکل حق نیستن اونجا، نه، این یکی از همه ممتازه، و هی مجموع صور العالمین، دست در نکنه. و این حرف میاد آخری از کسی دیگه از این حرفا بزنیم. مجموعه تمام صورتهای کل عالمها رو این خدا در انسان دیده. و هی مختصر من اللوح محفوظ، مختصر و چکیده و پکیج روح محفوظ اینجاست. و هی شاهد و علا کل انسان کامل داره میگیم، نه ما که تو جهنم موندیم. و هی شاهد و علا کل غائب، انسان چون آینه خداست، پکیج اونه، همه چیز اونه، شاهد بر کل غائبه. یعنی هر غیبت غیب برای دیگران غیبه، برای این شهوده. ولی حجت و علا کل جاحد، بر هر کسی منکر هم باشه این حجته حالا باشه. و هی طریق المستقیم و الى کل خیر، علی صراط مستقیمه. یعنی هرچی خدا میخواسته، خدا خودش آدم بود همینجوری عمل میکرد، این شد صراط مستقیم، راه دیگه. هرچی داره اینو بگیری ببین برو راه، شوسه میبره به هدف تو رو. داریم نمود علیه السلام که از صراط المستقیم، صراط مستقیم منم. و هی صراط الممدود و بین الجنت و النار، صراطی که در آینده خواهد اومد بین بهشت و جهنم زدن. از این پولایی نیست که اون آقای رشدی گفت که چی؟ بهش گفتن که آقا جو یه پولی هستش نازکتر است، موه تیزتر است، شمشیری گفت فلان فلان شده بگو دیگه راه ندارو دیگه راه باشی نازکتر است، موه تیزتر است، شمشیری راه نمیشه. این چیه؟ یعنی چی آخه؟ خدا مگه اونجا بیکاره بیاد مثلا ناپل بزنه نازکتر از مو بدتیزتر از شمشیر راه برو؟ این منظور همین شریعته، همین امامه، همین شخص الگوست. یعنی تبعیت از این مثل این هستش که شما نازکتر از مو تیزتر از شمشیر روش راه برید. همین شریعت ما رو میگه امام کسیست که اینگونه شده. از کلمات امام صادق علیه السلام تو اول کتاب صافی هم، تفسیر صافی هم اومده، میگه صراط اون دنیا ادامه اینجاست، همینجوری نخ کشیده شده، اینجاش صورتش همین دینه، میره اونور اونه، تمثل اون، تمثل اینه، اون صورت اینه. پس انسان کامل خودش صراط مستقیمه و صراط بین بهش جهنمه. یعنی اولگو اثر که اینجوری عمل کنه میری بهش، اینجوری عمل نکنه تق میفته. خب این چی شد؟ از کجایی در اومد؟ و فی کلامی ایزان بیان ماهیت نسل مبدعها و معادها. یعنی ایشون میخواد بگی این از این حدیث ما استفاده میکنیم، انسان کیست؟ از کجا ناشی شده؟ چون صورت حق. به کجا میتونه بره؟ تو تو عالم آخرت میشه، خودش میشه صراط. از این حرف ماجرای آدم رو در میاره ها. میخواد بگه همه انسان ها چون این نفس، چون این روحی را دارا هستن. این حبوط روح انسانی از عالم عقل به عالم ماده و میتونه بعدش سود کنه از فرشته ها، از عقول معمولی هم بره بالاتر. تو این روایت هم خوابیده، خدا امواتش رحمت کنه، باطری ما که سوخت، بعدش میری تازه سراغ حکمای دیگه، اینا بمونه پیشش. من دیگه بحثا را نگاه کردم تا آخرش، مربوط به ماجرای حضرت آدم علیه السلام حرفای دیگه هم داره فراوان، چندین صفحه، ما حالا واسه 3-4 صفحه هم این مطالب دیگه‌اش یا به درد اینجا فعلا نمیخوره، بعدا ما خواهیم گفت مورد انبیاء دیگه، یا مطالبش چیزهایی که ما گفتیم، بعضی هاشو بهتر از ایشون هم از علامه کسای دیگه من انتخاب کردم و گفتم. آره بعضی مطالب دیگه‌اش هم که اگه بخوایم بخونیم باید بریم یک مقدار فلسفه بخونیم، درسته؟ بخوایم مثلا داستان در مورد همین مسئله حبوط نفس انسانی رو، مثلا از ابن سینا یک سروده ای داره، هبطت الیک النفس و فلان تا آخرش، یکی از سروده های عالیشه. یا داستان همین منطق و تیر و امثال اینها، داستان های دیگه، امثال نشمزی کله و دمنه، جاهای دیگه ایشون میگه، میگه به نظر من از حکمای پیشین بسیاریش در ضمن داستان همین حرف رو آوردن. حالا اونها کار در حکمای دیگه رو کار نداریم، ولی از کلمات علی علیه السلام از قرآن که معصوم هستش، از این ما چون استفاده را 100% میکنیم. بله حالا سوال ها و فرموده های شما ایشاده بمونه برای جلسه بعد، بذاریم برای همین جلسه حضرت آدم و دیگه بس سلام با حضرت آدم که خودمون هستیم، خداحافظی بکنیم. خدا به حق محمد و آل محمد. همه ما را به اون حقیقتی که ما را برای اون آفریدی و همراه ما هستش، برای اون حقیقت آمادگی به ما عنایت بفرما، التفات به اون حقیقت و بریدن از تعلقات مادی را نصیب ما در این دنیا ولو یک لحظه ولو آخر عمرمون بفرما. یه لحظهش به اندازه 100 میلیارد عمر میارده ها. یا نکنی یه لحظه میگی مثلا خب مثلا به چند متر بشی بهتر
خوبه،
ولی یه لحظه شن یه لحظه است، یه لحظه ایست که کل عمر انسان اصلا کلا عوض میکنه، کلا طرف عوض میکنه، نه زور زورکی بخوای نخوای عوض میکنه دیگه. بعدش خدایا به حق محمد آل محمد نظر ولی الله المطلق امام زمان صلوات الله علیه را به مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید بیشتر معطوف بدار. حوائج مؤمنین و مؤمنات مخصوصا جمع حاضر، حوائج منویه را با نظر شریفش برآورده بفرما. در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما. با ظهور اون حضرت مشکلات مؤمنین، مسلمین، مستضعفین در جهان رو حل بفرما. شهدا، اموات، امام الشهدا، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و اساتید معظم ما و هر کسی که در تربیت ما نقشی داشته با محمد و آل محمد محشور بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اینکه پنجشنبه کلاس عربی تشکیل نمیشه چون بین دو تا تعطیلی هست و دوستانی که جدیدا تشکیل بودن چون ما اطلاعات کلاس از طریق سامانه به صلاح دوستان میرسونیم، اگر شماره موبایلشون تو سامانه نیست و جدیدا تشکیل بودن بعد از کلاس شماره همراهشون رو به بعدی بنویسن به ما بدن. دوستانی که فرم خدمتشون دادیم و تکمیل کردن زحمت میکنن ما تحویل بدن. جزوه ها و سیدی هایی هم که آماده هست رو میتونید بعد از کلاس در خدمتون هستیم اونها رو ببینید. شیطان و جن هم توی تکش خود جلساتش آماده شد، تو دیویدی میتونید دوستان اونها رو اگر خواستید در خدمتون هستیم. صلوات هستیم.